دور زنده و امشب داریم صحبت میکنیم در رابطه با دوران ورود اسلام به ایران. در حال حاضر داخل استودیو بنده در خدمت آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی هستم، مدرس دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرنگیان، و آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. و اگر بحثای ما رو دنبال کرده باشید در دقایق که از برنامه رفته، داشتیم بیشتر در رابطه با زمینه‌ها و عواملی که چطور اسلام وارد ایران شد، خود سرزمین‌های عربی چه شرایطی داشتن و تحت چه شرایطی این جابجایی قدرت اتفاق افتاد و ایران در واقع حکومت اسلام رو پذیرفت صحبت می‌کنیم. آیه دکتر اسکندر، اجازه بدید کماکان ادامه بدیم با آیه اشرفی و بحث حالا ناتمامشون به یه جای برسه، بعد خدمتتون هست.
خواهش بفرمایید. خب مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. در رابطه با بحث عمر عرض کردم و بعد خب زمان عثمان ادامه فتوحات هست و نهایتاً بحث خلافت امام علی که خب فتوحات تعطیل میشه. و اما اینکه اسلام آنی وارد ایران شد و ایرانی‌ها آیا به شکل آنی اسلام را پذیرفتند یا نه به تدریج، خب همانطور که میدونیم تو بحث باور و دین یک امر تدریجی است و کم کم و به تدریج ایرانی ها اسلام را پذیرفتن. و اما موضوعی را من خدمت شما عرض کنم. جناب آقای دکتر اشاره کردم به شمال، که عرب ها به هر حال نتونستن وارد شمال بشن. ببینید، شما اگر تاریخ را مطالعه کرده باشید، به هر حال عربستان یک سرزمینی است که بیشتر بیابان است و علاوه بر این که بیشتر بیابان است، در اونجا به قول معروف مشهورترین و معروفترین حیوانشون هم شتره، که به هر حال در بیابان به هر حال عادت دارد. در اون بیابانهای گرم عربستان به هر حال بیشتر هم پرورش شتر به قولی مرسوم بوده است. لذا عربها وقتی که وارد ایران شدند، یا بعداً خواهیم گفت وقتی که وارد اندلس شدند، ببینید عرب از کوه و جنگل میترسه. یعنی مانع اصلی به نظر من ورود فاتحان در دوره عمر و عثمان، یکی از مهمترینش عامل جغرافیایی بوده. آقای دکتر اشاره کرد به آتشکده ها. آقای دکتر، آتشکده ها کجا هستن؟ آتشکده ها رو کوه هستن، در بلندی هستن، و عرب نمیتونست، عرب از کوه میترسید، عرب از جنگل میترسید. لذا شما هر جایی که کوه بود، هر جایی که جنگل بود، عرب ها جرأت نمیکردن برن. و لذا ما در مناطق کوهستانی حتی قرنهای دوم، سوم، چهارم، حتی پنجم، ما زرتشتی ها رو میبینیم هستن.
آقای دکتر اصلا با شرایط جنگی در کوه و جنگل آشنا نیستن به هیچ عنوان.
پس یکی، من میخوام این را خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. ببینید این که چرا ایران ایران موند، یکیش برمیگرده به جغرافیای ایران، یعنی اون تنوع جغرافیایی ایران و اون مناطق کوهستانی، مناطق جنگلی، مناطق بودند که این مناطق عرب ها جرأت نکردن وارد بشن. و شما اگر دقت داشته باشید امروزه میبینید در مناطق شمال بیشتر امامزاده ها هستن، و حتی اگر دقت داشته باشید جرقه حکومت شیعی در شمال زده شد. چرا؟ زمان حجاج ابن یوسف، زمان بنی امیه، وقتی که بنی هاشم تارمار میشن و به قول معروف خیلی هاشون کشته میشن، خیلی ها فرار میکنن میان ایران. حالا کجا میرن؟ شما اکثریت امامزاده ها رو میبینید رو کوه هست، یعنی همون جایی که میرن در امان باشن از بنی امیه. و لذا شمال میبینید اکثریت امامزاده اونجا ما زیاد داریم. و اولین حکومت شیعه به نام حکومت علویان در همین آمل هست، در منطقه تبرستان، و اینجاست که عامل جغرافیایی یکی از عوامل اصلی ماندگاری فرهنگ ایرانی بود که خب به هر حال ما اینه نمیتونیم نادیده بگیریم. و اما عوامل دیگر هم هست که حالا من
تو وقت بعدی
در خدمت هستم
حتما. حالا اون بحث انگیزه ها هم از بحث حمله هم باز مونده بود که حتما بهش بپردازیم. آیه دکتر اسکندری، شما اگر نکاتتون مونده بفرمایید.
جناب آقای فیروزی، قبل از شروع برنامه در خدمت تهیه کننده محترم بودیم و سوالی مطرح کردن در رابطه با آمار و ارقام و اینا، مثلا که لشکر چند نفر بوده سپاه اسلام و اینا، که استاد عزیزم جناب آقای دکتر اشرفی هم همین نظر رو داشتن که آمار و ارقام در تاریخ مخصوصا در همچین مواردی خیلی مهم نیست و شاید اغراق کننده و اینا باشه، اما هرچند هیچ رای برای آگاهی دقیق از تعداد گروندگان به اسلام در سالهای نخستین، در قرون نخستین، یعنی ایرانیان که به آیین اسلام در عصر مورد نظر وجود نداره، و فرضیات آماری برخی محققان مبنی بر این که تا پایان عهد اموی، یعنی بنی امیه، تنها 8% ایرانیان مسلمان شده بودند. خب چی میخواد بگه؟ قطعی به نظر نمیرسه این بحث که آماری میدن، بعضیا میگن که بله تا زمان اینکه بنی امیه سر کار میان فقط 8% مردم ایران به اسلام گرایش پیدا کرد. شاید این مطلب جالب باشه برای شنوندگان عزیزمون، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، که اولین ایرانیانی که اسلام میارن کیا هستن؟ جناب آقای فیروزی این مطلب رو تو الان شنیدید؟ خب
سوال خیلی خوبی جالبیه.
ببینید، اولین ایرانیانی که با اسلام آشنا میشن، اصلا قبل از اینکه تهاجم صورت بگیره، ایرانیانی هستن که در یمن و بحرین هستن. ایرانیانی هستن که در یمن و بحرین هستن اونجا، و از اون طریق با اسلام آشنا میشن، یعنی کاملا به صورت خیلی با تحقیقات، با سوال و جواب. خب یک دین جدیدی اومده، صحبتهای بسیار خوبی داره، و پیامبری که اومده با کل پادشاهان و افرادی که تا الان بوده و مدعی حکومت بوده اخلاقش فرق میکنه. خب و اینکه یک دفعه خالد ابن ولید یا اون بحث دولت هیره و غسان، یعنی گروهی از رازنا میان دنبال یک کاروان تاجری که دارن وارد ایران میشن، میخوان اونا رو غارت کنن، اونا در حال فرار و اونا وارد مرز ایران میشن، این نبوده که ما هیچ آشنایی با اسلام نداشتیم. نه، از طریق ایرانیان که در یمن، اگر سرچ کنید اینا مشخصه در یمن و در بحرین بودن، ما با اسلام آشنایی داشتیم. اما اگر میتوان استنباط کنیم که تا اواخر عهد اموی، علارغم اینکه حاکمیت اسلامی عربی در ایران آنچنان پا بر جا شده بود که تصور احیای نظام سیاسی پیشین تقریبا غیر ممکن بود، دیگه تقریبا همه فهمیده بودن که امکان برگشت شاهنشاهی ساسانیان و ایران شهری اینجوری دیگه وجود نخواهد داشت. با وجود این، جماعت ایرانیان نو مسلمان نسبت به کل جمعیت ایران در اقلیت به سر میبرن در این زمان، یعنی اوایل قرن دوم هجری. نه تنها اکثریت مردم بخارا اهل ذمه هستند، بلکه اهل کرمان نیز در عهد اموی همچنان به آیین گذشته خود وفادار هستند. همونطوری که آقای دکتر اشرفی فرمودن، ما در قرن 4 و 5 هنوز آتشکده هایی رو داریم که فعال هستند و آیین، اعیاد، مناسبت هایی برگزار میشه. در همین راستا تبرستان هم مثل اقلیم فارس و یزد خاستگاه زرتشتیگری عهد ساسانیه. و یه مطلبی رو هم من لازمه که خدمتتون عرض کنم در رابطه با اون بحث اسلام اقتصادی که قرار بود آقای دکتر اشرفی عزیز بحث رو ادامه بدن. تا تا الان هیچ فکر کردیم که بین بنی امیه، خلفای بنی امیه و بنی عباس یک تفاوت زمین تا آسمونی است؟ از نظر این که خلفای بنی عباس آی دکتر شخصیت‌های علمی فرهنگی دارن، مأمون خودش شاعره، منجم اطلاعات ستاره شناسی داره، اهل بحثه و جلسات پرسش و پاسخ اینا برگزار میکنه، خیلی علاقمند با اینکه با دانشمندا بشینه. و خلفای بنی عباس خیلی اعتقاد و علاقه بیشتری دارن به مسائل فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایران، با گذشته ایران. اما بنی امیه، خلفای بنی امیه عرض کردیم که اصلا شاید کمترین اطلاعات رو در رابطه با دین اسلام داشتن، چون عرض کردیم اینا تاجر هستن. اسلام، آمدن اسلام و گسترش و توسعه و بست اسلام رو در جهان بهترین زمینه برای تجارت خودشون با غرب و شرق میبینن. به این خاطر نحوه برخورد بنی امیه با نو مسلمانان، چه در اروپا که بعدا میریم تا اندلس، چه در ایران، بسیار زننده است و پاروی همه گذشته اونا میذارن. اما بنی عباس به این شکل نیستن. ما سوال امتحانی داریم در درس تاریخ که استفاده از دیوان سالاری ایرانیان در چه دوره، در کدام دوره بیشتر صورت میگیره، و خب جواب میشه بنی عباس، که میان و بنی عباس میبینه که تا الان اسلام در یک شبه جزیره عربستانی بوده و الان ایران، ترک، اروپا، شام، همه این سرزمین ها مسلمان شدن. دیگه با زبان فارسی داریم، سوریانی داریم، هندی داریم، زبان رومی داریم، ترکی داریم. اینا نمیتونن کنترل کنن و میان از سیستم دیوان سالاری یا امپراتوری یا شاهنشاهی ایران استفاده میکنن. میان مجبور میشن از طبقه دبیران استفاده کنن و این نیازمندی بنی عباس به طبقه دبیران و به سیستم دیوان سالاری و اداری ایران باعث یک نزدیکی بین ایرانیان و بنی عباس میشه. من ادامه نمیدم دیگه، که در خدمت آقای دکتر اشرفی باشیم برای این قضیه اسلام اقتصادی اگر بحثی دار.
بله بفرمایید.
ممنونم جناب آقای دکتر اشرفی. ببینید، من در عرایزم عرض کردم که کلن اگر بیایم مقایسه بکنیم انگیزه های فتوحات در زمان خلفای راشدین با بنی امیه متفاوت است. خب بحث ابتداء بحث فتوحات بحث جهاد بود و خب اون جهاد و به قول معروف اشوری هم که مسلمانان داشتن تو دوره خلافت عمر و بعدم عثمان و بیشترم البته علاوه بر بحث حالا گسترش اسلام، بحث خراج و غنایم و به قول معروف مسائل اقتصادی هم خب یک زمینه و بستری بود برای ادامه فتوحات. ولی بعد از شهادت امام علی و خب شش ماهی هم امام حسن خلیفه میشه، بعد از این خب شما میدونید که دیگه معاویه خلافت را به سلطنت تبدیل میکنه. اساس و پایه حکومت بنی امیه هم بیشتر بر محور عصبیت عربی است و نژاد عرب. لذا اگر دقت داشته باشید، ما در زمان بنی امیه بحث تحقیر ایرانی هاش شدت میگیره و در مقابل اون ما یک جریانی به نام جریان اندیشه شعوبی داریم که این اندیشه شعوبی بر اساس آیه 13 سوره حجراته که ایرانی ها بر این اساس این آیه میگن که چون لفظ شعوب که معنا و مفهوم و تفسیرش یعنی غیر عرب هست مقدم بر قبائل اومده که معنا و مفهومش عربه. لذا ایرانی ها بر اساس این آیه گفتن که نه تنها ما از شما پستر نیستیم، بلکه مساوی و حتی ما برتریم. لذا اینجاست که ما میبینیم در دوره بنی امیه یک جریانی، البته هسته اولیش گفتم زمان عمر بود، به نام یک جریانی، یک تفکری، یک نهضتی، ما تاریخی ها میگیم نهضت شعوبیه، یک نهضتی به نام نهضت شعوبیه شکل میگیره که این نهضت شعوبیه دنبال احیای فرهنگ ایرانی است. لذا شعوبیه میبینید تو زمینه‌های مختلف فعالیت میکنه. یک شخصیت هایی مثل عبدالحمید کاتب و بسیاری از دبیران ایرانی سعی میکنن ترجمه کتاب های پهلوی را به عربی داشته باشن تا این فرهنگ ایرانی را با زبان دیگری به رخ عرب ها بکشن. یک جریانی که با زیر شاخه نهضت شعوبیه هست جریان نظامی است به فرماندهی ابو مسلم خراسانی، به فرماندهی ابو مسلم و در کنارش شخصش به نام ابو سلمه خلال که با نام وزیر آل محمد است. خب این جریان شعوبی در مقابل اندیشه های بنی امیه قرار میگیره تا احیاگر فرهنگ ایرانی باشه. خب آقای دکتر اشاره کردن، ببینید عرض کردم تو دوره خلفای راشدین هدف گسترش اسلام بود، ولی در دوره بنی امیه دیگه هدف گسترش اسلام نیست. حتی ما میبینیم که اینا میان چیکار میکنن، میگن آقا ایرانی ها میگفتن ما مسلمانیم، آیا صرف زبانی و لسانی که بگن اسلام آوردیم که باید میکنه؟ خب برای اونا چه عاملی باید تثبیت کننده و ثابت کننده چی باشد؟ این باشد که اینها مسلمونه. خب شاید گفتن این درست نباشه، تو منابع تاریخی گفته و ما تاریخ نمیتونیم کتمان کنیم. در همین خراسان مکانهای را درست کرده بودن و باید مردم به قول معروف اون کسانی که خطنه کرده بودن میگفتن اینا مسلمونن، اونایی که خطنه نکردن میگفتن اینا دروغ میگن. خب بعد دیدن این نمیشه، گفتن آقا هر کسی که نماز بلده بخونه به عربی اون مسلمونه. و حتی بنی امیه استقبال میکردن از کسانی که مسلمان نباشن. چرا؟ چون میگفتن ما از اینا میتونیم چی بگیریم؟ جزیه بگیریم. و حتی مانع مسلمان شدن میشدن. رو همین حساب من گفتم شما تو بحث فتوحات، فتوحات خلفای راشدین را با فتوحات زمان بنی امیه باید جدا بدونید. نگاه و نگرش ها متفاوته. بعد در دوره بنی امیه خب نگاه کنید اینقدر ایرانی ها مورد مغضوب قرار میگیرن که اون جریان شعوبی که شاخ نظامش ابو مسلم خراسانی است نهایتا در زاب کوچک مروان حمار را شکست میده. و بعد از این که شکست داد میبینیم اول ابو سلمه خلال پیکی را میفرسته برای امام جعفر صادق، آقا بیا خلافت را بپذیر. امام جعفر صادق نمیپذیره، نهایتا صفا را میکنه خلیفه. لذا اون موضوعی که آقای دکتر اشاره کردن به بنی عباس، بنی عباس قدرت گرفتنشون را مدیون ایرانی ها میدونستن و چون اینها قدرت گرفتن را مدیون ایرانی ها میدونستن از همون اول شما میدونید بعد از صفا منصور خلیفه عباسی میاد در نزدیک مدائن شهری را درست میکنه به نام باغداد یا بغداد، یعنی شهر خدا داد، یا باغداد، باغ انوشیروان. و این بغداد درست جایی بود که نزدیک مدائن و باز احیاگر همون اندیشه ها و تفکرات و حکومت های ساسانی است. لذا ریچارد فرای تو کتاب عصر زرین ایران میگه که شکل‌گیری حکومت عباسی و خلافت عباسی به نوعی ادامه دهنده حکومت ساسانی است.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. حالا یه وقفه اگه اجازه بدید داشته باشیم، یه با یکی از همکارانم هم می‌خوام یه صحبتی بکنیم. اگه جمله پایانی تو بخش دارید
من موتورم اگه گرم شد همینطور دیگه میرم.
زنده باشید. زنده باشید. استفاده می‌کنیم از فرمایشاتتون. قرار هستش که در این بخش صحبت بکنیم با همکار خوبمون سرکار خانم ترانم عالی که بخش تازه‌های کتاب رو ما ازشون داریم. هفته های گذشته گزارش های ایشون رو شنیدیم، این هفته قرار هست به صورت تلفنی باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم خدمتتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه روایت تاریخ و همچنین شما مجری محترم.
سلامت باشین. میشنویم از زبان شما کتابهایی که امشب آماده کردید و قراره که به ما معرفی کنید.
معرفی کتابهای تاریخی برای علاقه‌مندان. جامعه و تواریخ یا تاریخ رشیدی یا تاریخ قازانی از آثار ارزشمند و کهن تاریخی به زبان فارسی درباره تاریخ، اسطوره‌ها، باورها و فرهنگ قبایل ترک و مغول و همچنین تاریخ پیامبران از حضرت آدم تا حضرت محمد صلی الله پیامبر اسلام، تاریخ ایران تا پایان دوره ساسانیان و سایر اقوام است که توسط رشیدالدین فضل‌الله همدانی سیاستمدار تاریخ نگار ایرانی در اواخر سده هفتم خورشیدی، اوایل سده هشت قمری و سده چهارده میلادی نگاشته شده است. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ نوشته زین العابدین مراغه‌ای سفرنامه‌ای است که در اواخر سلطنت و حیات ناصرالدین شاه چاپ شد.
بله.
و موضوع آن تاریخی جذاب و واقعی از وضعیت ایران در دوره قاجاره. سیاحتنامه ابراهیم بیگ تاثیر زیادی بر آگاهی اجتماعی و سیاست جامعه ایرانیان در آستانه جنبش مشروطه داشت. این کتاب به نوعی دایره المعارف جامعه اوضاع و احوال ایران در پایان قرن 13 است که با قلمی آتشین و بی‌گذشت به رشته تحریر درآمده است. در واقع این اولین رمان اجتماعی در معنای اروپایی آن به زبان فارسی است که اوضاع زندگی ایرانیان را آنچنان که بوده است شرح داده. فریدون آدمیت درباره این کتاب گفته انتقاد همه جانبه است که بر حیات جامعه ایرانی که سیاست، اقتصاد، روحانیت، تعلیمات، اخلاق، اعتقادات و تقریبا همه متعلقات اجتماعی را نقادی می کند. سیاستنامه ابراهیم بیگ داستان سیاسی است که با زبان طنزی تند و نقادانه روایت می شود. داستان کتاب با گزارش رئالی از یک مسافرت شروع می شود که رفته رفته معنای تمثیلی می گیرد. یعنی لایه ارتباطی را می شکافد و وقایع و آدم ها معنای تاریخی یا اسطوره‌ای می بخشد و از این طریق در تاریخ ادبیات معاصر ایران به جایگاهی ممتاز دست می یابد و از بهترین کتاب های تاریخ معاصر ایران می شود.
بله.
کتاب بعدی کتاب صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد. کتاب صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد در سال 1989 نامزد نهایی جایزه پولیتزر شد. دیوید فرانکین نویسنده و مورخ آمریکایی، او فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه شیکاگو و استاد بازنشسته تاریخ و روابط بین‌الملل و حقوق در دانشگاه بوستون است. صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد روایت فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل‌گیری خاورمیانه جدید است. روایت اتفاقاتی که در جنگ جهانی اول رخ داد و باعث تغییرات بزرگ و اساسی در منطقه خاورمیانه شد. نویسنده اعتقاد داره که این تغییرات خاورمیانه منجر به جنگی شد که تا امروز هم ادامه داره. وقایعی که دست در دست هم دادن تا خاورمیانه‌ای به وجود بیاد که همیشه در جنگه. نویسنده در این کتاب افسون بر بررسی نقش کشورهای اروپایی در تحولات خاورمیانه برای به وجود آوردن یک زمینه مفهومی گسترده‌تر که تاریخ را در ذهن خواننده به شاخه‌های دیگر علوم انسانی پیوند می‌دهد، به تأثیرات این دگرگونی بزرگ در اروپا هم پرداخته است.
بله.
و همچنین با روایت ماجراجویی های ادوار لارنس، دیپلمات، باستانشناس، نویسنده و رایزن نظامی مشهور بریتانیا، مخاطب را به شبه جزیره عربستان میبرد. این کتاب در واقع ابتدای پیدایش قرن بیستم و خاورمیانه امروزیه. کتاب بعدی کتاب ایران در جنگ. این کتاب دنباله کتاب سایه های صحرا، کتابی تغییر شده در مورد تاریخ ایران باستانه. کاوه فرخ تاریخ جنگی ایران را از سلسله صفوی در قرن‌های دهم و یازدهم هجری قمری تا انقلاب اسلامی در سال 1357 هجری شمسی و پس از آن پیگیری کرده تا چگونگی تحولات حکومت جدید ایران و نحوه شکل‌گیری روابط آن را با غرب تحت تاثیر جنگ نشان دهد. مؤلف با شروع از سلسله صفوی به بررسی تاریخ نظامی ایران از این دوران به بعد و نیز تحلیل تدریجی قلمرو و اقتدار آن از طی قرن 13 و 14 هجری شمسی می‌پردازد. ایران در جنگ خوانندگان را در جریان تاریخ جنگی ایران طی زمامداری صفویان، نادرشاه، زندیه، قاجارها، پهلوی به دنبال آن آغاز جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی و جنگ ایران و عراق قرار می دهد.
بله تمام هست خانم عالی؟
بله خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از در واقع جستجوهایی که کرده بودید و سری به قفسه های کتابخانه ها زده بودید. به حال مجموع کتاب هایی که آماده کردید بسیار کتاب های خوب و جذابی هستن. امیدوارم که مورد توجه شنوندگان هم قرار بگیره. ما تا حدود 30 دقیقه دیگه باز برمیگردیم و بخش دیگری از گزارش های شما رو میشنویم.
متشکرم.
فعلا خدا نگهدار.
خدا.
برگشتیم به استودیو برنامه روایت تاریخ در حالی که یک ساعتی از برنامه گذشته حدودن و در نیمه دوم برنامه هستیم. داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، و آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی، مدرس دانشگاه های تهران، دانشگاه آزاد و دانشگاه فرنگی. من میخواستم آقای دکتر اسکندری راد کمی با شما صحبت بکنم، به نوعی برای که یک پایان بخش و یک جنبندی برای بخش اولمون مد نظر قرار بدیم. خب نکات مختلفی در این برنامه اشاره شد. آقای دکتر اشرفی اشاره کردن به اینکه خب عوامل جغرافیایی و خود شما اشاره کردید به اینکه نقش داشته در ماندگاری فرهنگ ایران. از طرفی هم خب از دوره در واقع خلفا و بعد هم بنی امیه رفتارهای متفاوتی رو ما شاهد هستیم به عنوان این حاکمان و این عمرایی که حالا بر سرزمین‌های وسیع مسلط شده بودند. اما چه میشه که اسلام در ایران مورد پذیرش قرار میگیره؟ آیا مواقعی که حکومت‌ها درگیر اون ظلم و جور میشن این پس زدن رو ما شاهد نیستیم؟ چرا با وجود اینکه در واقع حکومت‌های ساسانی و حکومت‌های تاریخ باستان هست این بازگشت به عقب اتفاق نمیفته؟ یه مقدار این رو برامون بی‌زحمت تحلیل کن.
خواهش می‌کنم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم و عزیز این برنامه که تا این ساعت پای این برنامه فرهنگی علمی وزین نشستن. این جناب آقای فیروزی، حقیر همیشه در تدریس و تحلیل تاریخ سعی میکنم جانب انصاف رو داشته باشم و ما فرمایش کردی که اگر ممکن الان شنوندهی اگر اجازه برقراری تماس تلفنی داشته باشه با این برنامه بگه که خب چرا دوتا کارشناستون در این برنامه این همه اوضاع رو مثلا خیلی تنگ و تاریک و مثلا سخت و اینا کردن. همه صحبت‌های حقیقی و استاد فریخته و عزیزم جناب آقای اشرفی بحث بنی امیه است. اون مبحثی که در بین خیلی از ناسیونالیست‌های ایرانی و خیلی از جوانان وجود داره در رابطه با بحث کتاب سوزی و آتش دادن کتاب ها و اینا، بنده نظر شخصی خودم، حالا ممکنه خیلی ها بعد از این برنامه به بنده حمله بکنن یا حالا هر، من مخالفم با این اخبار چون سندیت علمی خیلی محکمی این بحث نداره. اما میخوام چی بگم، اگر هم صحبت های هست مربوط به قرن اوله، یعنی تا بحث بنی امیه است، تا پایان بحث بنی امیه است. چرا؟ دلیلم چیه؟ سندم چیه؟ کتابی داریم که الان من همراه خودم آوردم در این برنامه تحت عنوان جاویدان خرد، که معرفیش میکنم به دوستان.